44مین جشنواره فیلم فجر هست و در خدمت جناب آقای سعید مرادی هستیم. آقای مرادی، چه اتفاقی افتاده در 44مین جشنواره فیلم فجر و شما با چه هدفی حضور پیدا کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون، خب به هر حال جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد فرهنگی کشور هست که به هر حال هر ساله در ایام دهه فجر برگزار میشه. خب امسال هم ما با فیلم سینمایی قبار میمون به کارگردانی آقای معیریان و نویسندگی آقای امیر بوالی در بخش مسابقه و صدای سیمرغ حضور داریم. امیدوارم که حالا یک رقابت عادلانه بین فیلم ها و فیلم ساز ها باشه و امیدوارتر این که به هر حال تا آخرین روزهای جشنواره همینطور آرام و منظم همه چیز پیش بره
انشاءالله. در نشست فرمودید که بازیگران خارجی در کار شما حضور داشتن و در جنگ 12 روزه شاید هجمه ها باعث شد که مثلا انتظار میرفت که کشور رو ترک کنن، ولی این اتفاق نیفتاد. فکر میکنیم دلیلش چی بود؟
مهمترین عاملش این بود که خب به هر حال یک تعهدی است که شاید سینماگر خارجی نسبت به کارش داره.
یعنی دلار گرفته بود؟
بله، اونها که دستمزدشون دلاری بود و اینکه خب مؤمن به قراردادشون بودن و اینکه خب نوع قرارداد ما هم طوری بود که به هر حال اونها رو موظف به ایجاد این تعهد میکرد، ولی در مجموعش یک بخش اخلاق حرفه‌ای است که به نظر من شاید مشی و تربیت این هنرپیشه‌های ارمنی، اوکراینی و آفریقایی بود که شاید اونها، من فیلم‌های متعددی در کشورهای منطقه تولید کردم، در افغانستان، تاجیکستان، لبنان، عراق، سوریه. جالب، قوانین تولید و کار در اونجاها خیلی با کشور ما فرق می‌کنه، یعنی تعهد و نظام صنفی در اونجا اینقدر منظمه، ساعت کار مشخص، حضور ساعت مشخص، پایان کار مشخص، و همین هم به نوعی دلیل حضور متحدان اون بازیگرا بود. برخی از همکارای خودمون در ایران رو رعایت نکردن.
حالا یه نکته، اشاره فرمودید به اینکه ما گونه‌های مختلفی از فیلم رو در 44مین دوره جشنواره شاهد هستیم. این عبارتی است که شاید بنده به عنوان حالا یک خبرنگار سالهاست میشنوم که تنوع گونه های فیلم رو داریم، اما تا به امروز هر آنچه که من دیدم در گونه تریلر و پلیسی معنا میشه. یعنی عجیب احساس میکنم که اگر قرار باشه مردم سال آینده بیان سینما و به هر حال این سال سینمای ایران رو میسازه دیگه، فیلم ها رو ببینن، چقدر قراره حالشون خوب بشه و چقدر قراره که از قتل و جنگ و داستان های ملتهب حالشون بد بشه.
واقعیت اینه که سینما اساسا برگرفته از شرایط اجتماعی است، یعنی سینماگرها معمولا تحت تاثیر شرایط اجتماعی هست که آثارشون رو تو مرحله متن و طرح و ایده به تولید میرسونن. واقعیت اینه که خب ما چند سالی است که در کشورمون به لحاظ شرایط سیاسی اجتماعی دستخوش حوادثی هستیم. یک رنسانس به نظرم اجتماعی شکل گرفته که خب اینها ناخواسته روی سینماگرها، فیلمنامه‌نویس‌ها تأثیر میگذاره و اگر هم نگاه بکنید یکی از نقدهایی که سالهاست ما میشنویم در خصوص اینکه آثار کمدی به شکل جدی به عنوان یک ژانر بدنه تولید سینما رو گرفته، یعنی عملا ما برخی از گونه ها رو و عملا برخی از گونه های ژانر رو نداریم. یعنی مثلا سینما اجتماعی آغاز دهه 80 حتی تا نیمه های دهه 90 هم به شکل جدی حضور داشت، پررنگ بود و استقبال میشد در گیشه. خیلی از ژانرها، ورزشی، کودک، نوجوان، کم فروغ شد یا از بین رفته. خب به واسطه همین شرایط خب متاسفانه آثار پلیسی، امنیتی، جنایی شده و متاسفانه تر این که شاید مخاطب سال سینما رو اینگونه آغاز بکنه و آنهایی که سینمای تجاری و سینمای کمدی رو به هر حال نگاه بیزینس و اقتصادی بهش دارن، اونها بیشتر فرصت این رو دارن که در بدنه اکران برای سال آینده موفق بشن.
بسیار عالی. سوال آخرم، شنیدم که هوش مصنوعی خیلی به فیلم شما کمک کرده بود برای اینکه بعضی از کشورها رو بازسازی کرده بودید، میشه یه مقدار شفاف‌تر برامون بگید؟
یکی از تجربیات موفق ما این بود، واقعا 45-50% این کار برگرفته از ترکیب AI، هوش مصنوعی و ویژوال بود. و به ذرس قاطع میگم ما یک دوره 9 روزه رفتیم ارمنستان که البته میگم اشتباه کردم، این حجم از دلار رو از کشور خارج کردیم، نیروی انسانی، امنیت و مصائب تولید، ما یک تجربه بسیار موفقی با آقای ولیخانی داشتیم مبنی بر این که خب ما لندن رو و یونان رو با ای آی و هوش مصنوعی به شکل واقعا لایو و زنده اجرا کردیم و بسیاری از خانه های ما، خیابان های ما، لوکیشن هایی که شاید الان شما در تصویر ببینید به هیچ شما ممان مخاطب متوجه نشید و این تجربه تجربه‌ای بود که ما به نوعی توصیه میکنم همه برای فیلمسازهایی که الان آثار مهمی رو دارند به این سمت کوچ بکنن. تجربه پر ریسکی بود، صادقانه هم بگم خودم پای این ریسک وایسادم چون همه متفقا حتی کارگردان و دیگر عوامل نگران این اتفاق بودن به واسطه اینکه خب یک راه مهالودی بود و پیمان بین دکوپاژ میزانسن کارگردان و فضای مجازی هوش مصنوعی و ای آی یه اتفاقی بود که شاید تجربه سخت بود و ما بعد از اینکه کار تولید شد تازه متوجه شدیم که سینما ایران چقدر در طی این سالها فقر تکنولوژی رو داشته و الحمدلله ما تو این کار دیدیم.
انشاءالله که همیشه موفق باشیم.
اینجا آپارادیو از رادیوی محترم جوان. دو عزیز در کنار منند. اول سلام بدم به مسعود خان نجفی، رئیس کاخ جشن، مدیر کاخ جشنواره. سلام
علیکم. سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز.
مسعود انقدر در این سالها هی گفتیم کاخ جشنواره، خانه جشنواره قاطی شد دیگه. ولی پردیس ملت دیگه. خیلی مخلصیم. و دکتر حمیدرضا قادری نازنین، سلام علیکم.
سلام خدمت شنوندگان برنامه‌تون، خدمت مسعود نجفی عزیز و خودش.
عزیزی. آقای نجفی، اوضاع خانه جشنواره چطوره؟
اوضاع خانه جشنواره رو باید شما بگید چطوره، ولی سعی کردیم یه ذره روتین تر بشیم، منظم تر بشیم و در واقع برنامه ها رو طبق حالا اون تایمی که مشخص شده پیش ببریم.
به غیر از تغییراتی که حالا توی جدول پخش اتفاق افتاد که تقریبا تو هر سال داریم یه بار چند تای این مدلی،
امسال یه ذره بیشتر شده.
از این فیلمایی ندارین که امسال نشون بدین که دیگه نشون نمیدن؟
امسال نه، سانس ویژه‌ای تا الان مشخص نشده.
نشده. اون فیلمی که پارسال هم سر صدا کرد قرار پخش شد، اونم اصلا دیگه اصلا رفت کنار دیگه. ای بابا بد شد که فیلم آقای نعمت الله قصه عجیب غریبه. من اون فیلمو چون توی تدوین دیده بودم یه بخشایشو، همچنان معتقدم کاملش یه چیز عجیب غریبیه، ولی خب دیگه نمیشه دید دیگه.
کارش نمیشه. اگه دوست داری فیلمی ببینی که پخش نشده یه هارد برات بیارم.
دارین؟ چیشو بگم خانم؟ آها، میگن تو برج میلاد با بچهای پردیس ملت تفاوت قائل شدین. آره
نه، پردیس ملت از اول قرار بود که به همین شکل باشه، برج میلاد تغییر کردش. برج میلاد هم توسط جشنواره تغییر نکردش، در واقع خود برج میلاد میزبان کسانی شدش که اونجا هستن و این تغییر به خاطر این بودش، توسط جشنواره صورت نکرد.
زیاد اذیتتون نمیکنم، داورا رو کی معرفی میکنین؟
داورا مشغول دیدن فیلم هستن در فضای آرامش و
آها این کارو کردن که یه ذره امنیت روانیش.
نه بس امنیتی نیستش، بس
نه روانی.
حالا سالهایی هم بوده که این اتفاق افتاده در فضایی که الان معرفی بشن، یه حجمه روشون میادش و خود فیلم سازان به هر حال پیگیرن ازشون که چه اتفاقی برای فیلمشون افتاده. کسی که فیلم در جشنواره دارن انشالله فیلم دیدنشون بشه. تموم بشه قبل از اختتامیه معرفی خواهد شد.
مثل اون سالا شب آخر که کاندیداها اعلام میشه احتمالاً لیست داوران به زحمت بکشن.
ولی انشالله تا روزهای آینده اعلام خواهد شد.
فکر میکنم اتفاقای باحالی میفته. خودتون چیزی دیدین فیلم‌ها رو؟
من قبل از جشنواره امسال بعد از سالها چند تا فیلم موفق شدم ببینم.
نمی‌پرسم که
درگیر رابطومی نبودم، یه ذره قبل از جشنواره وقتم آزادتر بودش. بله.
مسعود نجفی یادآور خاطرات خوش سالهای دور رادیو برای ما. او سالهاست که داره در حوزه سینما، پشت صحنه سینما و جلوی صحنه زحمت میکشه برای اهالی سینما و رسانه، نامیست آشنا و امیدوارم که آقا بدرخشین همیشه.
آره، یکی از روزهای خوب من سالهایی بودش که جشنواره رو از طریق رادیو در واقع فعال بودیم و اختتامیه‌ای که میشستیم و زنده گزارش میکردیم.
یادش بخیر، ممنونم از شما، میدونم سرتون شلوغ زیاد از ذهنتون.
زنده باشید. ممنون از شما و خدا قوت به شما.
با مسعود نجفی خداحافظی میکنیم، یه فاصله میگیریم، میایم سراغ آقای دکتر قادری. اما آقای دکتر قادری از منتقدین به نام و مشهور به صراحت لهجه، سلام علیکم.
سلام، مخلصتم عزیز.
خیلی مخلصیم آقای دکتر. ما قبل از اینکه شما تشریف بیارید داشتیم راجع به فیلم زنده‌شور صحبت میکردیم، ساخته کاظم دانشی، که فیلم پر سر و صدای این دوره از جشنواره است. به اندازه سر و صدای رسانه‌ای که داشت فیلم خوبی هم بود؟
نه، فیلم خوبی که نیست به زعم من و خیلی از دوستان دیگه. 5-6 دقیقه اول نوید یک فیلم خوبو میده، اما بعد فیلم به شدت تبدیل به یک سیرک میشه واقعا. یعنی اصلا همه چی توش رخ میده، خواستگاری توش داریم، کار خیریه داریم و خیلی عجیبه دیگه. و من تعجبم میکنم که برخی از دوستان منتقد درباره کیفیت خوب بازی بازیگرای فیلم حرف میزنن. به نظر من همشون هدر رفتن و اساسا ساخت یه چنین فیلمی با چنین موضوع مهیبی که بین قصاص و بخششه خیلی استخون خورد کردگی میخواد کارگردان بتونه بازی بگیره از بازیگرها. من الان دارم تصور میکنم که اگر این فیلم با این سوژه دست کیانوش عیاری بود با اون رئالیسم مهیبش، یک فقط بنزه یه قسمت از قسمت‌های روزگار قریب یا هزاران چشم با اون سلیقه‌اش می‌خواست رئالیسم این قصه رو در بیاره، چه اتفاقی می‌افتاد؟ ببینید این فیلم همه جوره در همه ابعاد مشکل داره. این و مقصرش هم قطعا خود کارگردان و فیلمنامه‌نویس هست. من گمان می‌کنم ذوق‌زدگی ناشی از دسترسی به بعضی سوژه‌ها باعث شده که خیلی انرژی برای جزئی‌نگری پرداختن به قصه نگذارن. اونقدی که شما توی اتاق دورخانی فیلمنامه عرق ریزی ذهن داشته باشی توی قاب و روی پرده سینما کاسب میشی و ما این مشکل جدی رو داریم. اینقدر نسخه های خوب سینمایی حداقل مال 30 سال اخیر در جهان از قصه های مربوط به مسائل دادگاهی و جنایی داریم که نمیتونه کسی بگه که من نمونه خوب ندیده بودم. همین امسال مینی سریال بلوغ یا نوجوانی یا 2-3 سال قبل یه مینی سریالی با بازی خود پیمان مادی آمریکایی‌ها ساختن به نام The Night Off.
بله.
که خیلی هم مینی سریال خوبیه. حتی کسی میرفت یه بار سریال وایر یا شنود رو که جز 10 سریال برتر تاریخ سریال سازی میدید متوجه میشد وقتی ما از یه سلیقه بالاتر در حوزه فیلم‌های کاراگاهی، دادگاهی، جنایی صحبت می‌کنیم انتظایی حرف نمیزنیم، واقعا داریم بر اساس نسخه موجود حرف میزنیم. امیدوارم این دوستان اگر میخوان تو این حوزه ها کار کنن مینی سریال بسازن.
اصلا واقعا اگر این 5 نفر که قصه شون رو ما میبینیم میشد یک مینی سریال 5 قسمتی
واقعا
خیلی خوب میشد.
آره، به صورت موازی کات میخوردن. آره. هر کدومو میدیدیم. بعد حالا من کاشکی یه بار برای این فیلم یه مشاور حقوقی هم بیاد. من احساس میکنم باگای حقوقی کارم به شدت زیاده و حیرت انگیزه برام.
خود قوه قضاییه پولشو داده.
خیلی دوست دارم جلسه توجیه فیلمنامه رو بشنوم و ببینم که چه جوری بوده. من واقعا تبریک میگم به نیروی انتظامی قوه قضاییه که برخلاف سالهای دور الان واقعا همراه شدن با سینما. چاره‌ای هم غیر از این نیست. شما باید بخشی از تلاش‌ها و فعالیت‌هاتو به جامعه منتقل بکنید. شما دقت کن در تمام این سالا کمیته صلح و سازش در قوه قضاییه است و دارن تمام تلاششون رو میکنن پرونده‌های منجر به اعدام ناشی از قصاص همشون به صلح و سازش منتقل، ولی باز همچنان اون گفتمان مسلط اینه که در این فیلم و نمونه‌های دیگه میبینیم، یعنی انگاری یه نسخه ای از یه اپیزود از کارهای آقای رسولوف ما اینجا بست یافته شده شده.
محمد کلهر سلام.
سلام اسماعیل جان، ارادت. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت. داشتیم با دکتر قادری راجع به زنده‌شور حرف می‌زدیم. تو با نظرها موافقی؟
من تا حد زیادی در واقع، شاید هم تندتر حتی، و ما خب نه حالا سعی می‌کنیم که در واقع انصاف رو ملاک قرار بدیم. ببین فیلم از نظر تکنیکی واقعا قابل تأمل و قابل توجه هستش. حفره‌های فیلمنامه خیلی کمه. حالا یه جاهایی در واقع ریتم و تمپو میفته. حالا منطق روایی داستان گاهی زیر سوال میره. اما در کل یه اثر سرپا با وجود این همه تعداد بازیگر رو در واقع روی پرده سینما شاهد هستیم. یه کوچولو من با در واقع محتوای فیلم مشکل دارم. یعنی حالا در واقع توضیح بدم یا نه،
اون یه کوچولو تندتر از حمید قادری بود.
آره اون یه کوچولو. ببین این فیلم رو ما میتونیم از چند زاویه بهش نگاه بکنیم. خیلی مهمه که ما بدونیم در
واقع راجع به زنده شور حرف میزنیم، ساخته کاظم دانش.
آره خیلی مهمه که بدونیم دیدگاه خود قوه قضاییه چی هست. اگر در واقع همون جلسه توجیهی که فرمودن دکتر، اگر که در واقع خودشون موافق این بوده باشن که خب ما دیگه اصلا ما که تونتر از اونها نمیتونیم باشیم، ما هم سمعن و طاعت رو قبول میکنیم میپذیریم، اما اگر طور دیگری توجیه شدن و خروجی طور دیگری است، اون موقع حتما باید تو اکران یه تجدید نظر بشه. لااقل به زعم بنده حقیر فکر میکنم که سکانس آخر فیلم رو باید در بیارن که علیه خودشون نشه، یعنی چاقو دست خودش رو نبره لااقل.
بله واقعا حرف محمد خیلی درسته. آره. بازی خانم شبنم مقدمی منو یاد بازیگرای میاندازن که تو فیلمای خارج از کشور درباره قوه قضاییه و احکام قضایی صادر. آره. میشه
یا اون سکانسی که در واقع ببینید شما نما رو ببین، یک در واقع محکوم به قصاص، تناب دار در گردنش هست و دستبند به دستش، چشمبند به چشمش و حالا ساز داره مینوازه. یه پرفورمنس خیلی سیاه رو داریم ببینیم، خیلی سینمایی ها، اما سینمایی در واقع اگر که قرار بود که یک فیلمی اون طرف در واقع آبهای ما ساخته بشه راجع به این موضوع، شاید اون در واقع به اونها نزدیکتر میشد تا یک فیلمی از داخل. اما میگم چون ما واقعا نمیدونیم که حالا چه توافقاتی صورت گرفته یا چه صحبتهایی شده، شاید واقعا قوه قضاییه خودش خواسته در واقع این رو در بازتر بکنه، بگه آقا یعنی ما تو سیستم همه جور آدمی داریم، از آدمی که در واقع سفت و سخت فقط به قوانین در واقع پایبنده، از آدمی که نه انسانی تر میبینه، یا آدمایی که در واقع هستن که حالا میخوان مصالح رو در واقع بیشتر مد نظر قرار بدن و قانون رو شاید فدای مصالح بکنن. یعنی میخواد بگه آقا همه اینها هستش، خروجی تصمیماتی که ما شاید تو قوه قضاییه شاهد هستیم، مجموع برایند این در واقع مؤلفه هاست.
کاش این نگاه مسالمت آمیز یواش، اگر این چیزی که محمد کرخور ازش حرف زد هست، کاش زمان مثلا متری 6 و نیم سعید روستایی هم می بود، چون اون وقت ته فیلم قطعا یه شکل دیگه ای تموم می شد و مخاطب، چون می دونم که انتهای اون فیلم تغییر کرده بود به 1001 دقیقه در فیلم نامه، و خب فیلمساز کارشو می کنه. ببین فیلمساز، نمیگم کاظم خوب است یا بد است، ولی فیلمساز وظیفه‌اش ساختن آن چیزی است که حس می کنه و روایت داره می کنه. بعضی وقتا سلیقه خرابش می کنه اون کار رو. اما اگه که اینی که شما میگی، یعنی ما اون سلیقه ها رو نداریم، ما فقط یه سفارشی داریم برای بیان یک سری مضامین و حرفا، دیگه قصه خیلی متفاوت میشه.
حالا من یه چیزی بگم وسط
کلامش،
خیلی کوتاه. امیدوارم که نقدای منفی ما بر فیلم، البته بگم دیروز وقتی فیلم اکران شد تو سالونی که من بودم بخشی از تماشاگرها دست زدن و احتمالاً به خاطر قصه گو بودن و پرتنش بودن مردم میرن و فیلمو نگاه میکنن، اما نقدای منفی ما واقعا باعث نشه که یه عده‌ای که ما سعی کردیم همیشه اونا رو از سینما و تلویزیون دور نگهداریم دست ببرن تو فیلمو توقیف کنن یا فیلمو شرشرگان خواهشن. ما داریم نقد فنی میکنیم، دلسوزتر از خود کسایی هستیم که سفارش شدن، ولی این دلیل نمیشه که فیلم این جوونو به بهانه اینکه آقا نظرات منفی اینا بوده ببرن زیر اخیه. این واقعا کار درستی نیست، و اینکه این فیلم، حتی این فیلم هم از فیلم جعفر پناهی بهتره.
بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم.
دنیای را
اما 5 دقیقه توی این میزمون، یعنی میز نقدمون وقت داریم، بریم سراغ فیلم دختر پری خانوم. محمد کلهو،
من فیلمو دوست داشتم. ببینید علیرضا معتمدین خب کارگردان اثر یه دیدگاه خودش رو داره، حالا شاید زود باشه بگیم کارگردان در واقع مؤلف، اما حداقل میتونیم بگیم که سبک خودش رو
محمد با رضا نشون داد که مؤلفه دیگه.
آره آره، ولی حالا باید ببین میگم تا سر نشه بازی نشه دیگه، حالا آره ببینیم بعدی ان شاءالله اگر که در واقع تو همین فضا باشه اون موقع دیگه میتونیم قطعا با قاطعیت بگیم که یه کارگردان مؤلف در سینمای ایران هستش. من دختر پری خانم رو دوست داشتم. ببینید یک جهان فانتزی رو در واقع تصویر میکنه، البته که شاید 20 دقیقه 25 دقیقه اول فیلم باید مخاطب و تماشاچی دل به دلش بده، صبر بکنه که اون بتونه اون جهان مد نظرش رو برای ما تصویر بکنه. بعد که در واقع ما متوجه شدیم که حالا چی میخواد بگه و چی روایت بکنه، اون موقع است که از فیلم لذت میبریم، از اون تکگویی ها، از مونولوگ هاش، از دیالوگ هاش، حتی از طراحی صحنه و لباس و در واقع صدا گذاری های خیلی عالی که داشته، که تو همه اینا من فکر میکنم میتونه در واقع کاندیدای دریافت سیمرغ بشه و پیام خیلی خوبی هم داره. ببینید یعنی ما اول فکر می‌کنیم که فیلم در تکریم مقام مادر هستش، اما بعدتر می‌بینیم نه، یک فیلم زنانه است. چون غیر از در واقع شخصیت اصلی فیلم که یک مرد هستش، بقیه هم همه زن هستن و با اون پایان بندی می‌بینیم که واقعاً در واقع فیلم در تکریم مقام زن هست، در ستایش زنانگی هستش که زنان میتونن در واقع چنین تصمیمات بزرگی بگیرن و فداکاری کنن، ایثارگری بکنن. در این حال اینایی که میگم اصلا شعاری نیست، یعنی فیلمو شما ببینی اصلا شاید فکرت به سادگی به این سمتا نره، یعنی یه فیلم خیلی سینما به معنای واقعی.
احسن، منم معتقدم خیلی سینما بود. دکتر
من یه نکته در مورد فیلم دختر پری خانم میگم، اولا رندی و بازیگوشی علیرضا معتمدی در انتخاب خانم مرضیه برومند اون فرشته‌ای که آرزو رو برآورده میکنه خیلی جالبه. یه در واقع یه تیکه پرونی به آب پری است. و دوم این که علیرضا معتمدی واقعا اون فیلمسازاییه که فیلماش پاداش به فیلم بازاست، یعنی احتمالا کسایی که فیلم بازن، سریال بازن، وقتی پای این فیلم میشینن لذت بیشتر میبینن تا تماشاگر عادی. لذا حرفای محمد عزیز درسته، تماشاگر عادی باید به قصه فیلم و جهان خیلی حتی ابزورد و عجیب غریب فیلم فرصت بده که اونو در بر بگیره. اگه فیلم دیگه یه مد نظرت
آره
بگو.
بذار اینم بگم که برای ما اهالی صدا فیلم یه ویژگی جذابی داشت، یعنی یه جایی با ما گفتش که توی این پادکست من از صداهای حرف میزنم که مامانم پادکستی نمیساخته ولی داشت افکت ضبط میکرد. برای ماهایی که میکروفون، صدا، دوبله، یه تصویر عجیب و غریب و رویاییه و هنوزم معتقدیم که جادوست صدا، خیلی جذاب. من دوست داشتم جهان فانتزی فیلمو.
امیدوارم اما... نیاستی یا نیاستی هم برای بازیش تو این فیلم جایزه بگیره یا حداقل کاندید بشه.
اما امروز صبح رقص باد سه جواد، آره جواد حسینی رو دیدین؟
بله بله من دیدم.
دوست داشتین؟
من داشتم فیلمو میدیدم، حس کردم که فیلم انگار نشسته سر سفره ادبیات و رمان. بعد که اسم حسین محکام رو توی فیلمنامه‌نویسی‌ها شدن دیدم، بیشتر خوشحال شدم که دیگه یواش یواش میتونیم درست تشخیص بدیم یه فیلم چجوریه. ببین فیلم خیلی فیلم حال خوبی داره، یه نوع هیوای رسول ملاقلی پور در یک ورژن امروزیه. و ولی اگه کسی مثلا مشتری فیلمای پائولو سورنتینو باشه یا فیلمای این تیپی که دوربینو برمی‌داره میده تو کوچه پس کوچه ها نوستالژی بازی،
حتی یه جاهای دسیکا
باشه، اون وقت متوجه میشه کارگردان ظرفیت فیلمشو دست پایین گرفته بود و میتونست از این بازیگرایی که جا افتادن، از این فضا، از این حس و حال استفاده خیلی خوبی بکنه تا تبدیل بشه به یه فیلم گرم شیرین نوستالژیک.
یه فاکتوری داشت که یه ذره آسیب زننده بود به نظرم، اونم اختلاف عجیب علیرضا شجاع‌نوری و سودابه بهزادی بود. آره. یعنی این یه ذره باگ شده بود، هضم ماجرا رو سخت می‌کرد. ممنونم از شما. فیلم در بستر بوشهر اتفاق می‌افتاد. یه چیز مسخره برای تعریف کنم دکتر، که من اینو دوست داشتم و به هم نشست یه جاهایی از فیلم، اینکه حسین رفیقمه بماند. من الان میگم تمام، دو ثانیه، دو سال پیش در همون لوکیشن در بوشهر یک قصه ای نوشتم به اسم قصه یونس، یه قصه کوتاهه. بعد دیدم جا خوردم که اسم کاراکتر فیلم یونس پرهیزگاره. آقای دکتر قادری متشکرم از شما.
مخلصم
محمد کلهو از شما متشکرم. بریم و برگردیم، خانم شونده میاد یه سری چیز میزای جدید عجیب بخواد برام بگه. وقت نداریم اصلا. خانم شبندی سلام علیکم.
سلام خدمت شما، شبتون بخیر.
خبر جایزه مایزه داریم برامون؟
بله، یک رویدادی ما قرار هستش که به اجرا برسونیم انشالله با یاری خدا. اسمش هست رویداد جایزه نقد، سومین دورش هست که داره برگزار میشه و قرار هستش که، یعنی فراخوانش امروز خبرش پخش شده، قرار هست از بچه هایی که قلم به دست هستن، علاقمند هستن به نقد نویسی، حالا چه خبرنگارا، اهالی رسانه و علاقمندان به نوشتن نقد، نقد هایی که درباره فیلم های جشنواره 44 هست رو ارسال کنن به ایمیل ما و ما اونها رو جمع آوری میکنیم.
ایمیل شما چیه؟
dozistgah.festival@gmail.com.
سخت شد که dozistgah.
برای اینکه حالا بخوان شنونده ها و مخاطبان برنامه دسترسی داشته باشن، dozistgah.ir رو پیگیری کنن، این سایت ماست.
آره.
دیگه همه جزئیات اونجا هست، اینکه کجا بفرستن و شرایط نوشتن نقد به چه صورته، چند کلمه باشه.
فکر میکنم چیزی که خوندم 1000 کلمه.
بله، حد اکثر 1000 کلمه. و در قالب فایل ورد بفرستن که برای ما دیگه کارمون هم راحت باشه. و مشخصات فردیشون هم اضافه کنن به ایمیل که ما بدونیم دیگه مخاطبانمون
کیه و چیه.
آره، سنشون چقدره، تحصیلاتشون چقدره. و این خیلی فرصت خیلی خوبیه برای اینکه چرخه ارزیابی نقد رو داشته باشیم. ما هدفمون این هستش که هنر نقد نویسی رو به اطلاع خودش برسونیم و بتونیم در این زمینه فعالیت کنیم.
من اینو بگم که در تکمیل حرفای شما، نقد آن اتفاق مهم نیست که باعث ساختن می شود. یه مشکلی که ما سالهاست در عرصه های مختلفمون، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر چیز دیگری داریم، اینه که نقدها رو بر نمی تابیم و ازش استفاده نمی کنیم. منتقد آدم دلسوزیه که دلش برای خودش، فرهنگش، جامعهش می سوزه و نقد می کنه که چیزی ساخته بشود. و وقتی نقد رو بر نتابیم و باهاش با منتقدمون بد برخورد کنیم، عملاً ساختی اتفاق نمی‌افتد، بلکه اون بنایی که قرار است ساخته بشه و تخریب میشه.
دقیقاً همین.
امیدوارم که اتفاق باحالی. پس اول برید dozistgah.ir رو جستجو کنید، برید داخلش، مشخصات ماجرا بگین.
یه نکته می‌خواستم بگم که ما دو تا حامی داریم، یکی کانون اندیشه جوان و یکی هم موزه سینما.
بح.
که حالا گفتم که گفتنی باشه دیگه.
آره باحال، بیاین حالا فارغ از جایزه که نقدی، جایزتون
نه، جایزمون نقدی، نفر اول 20 میلیون، نفر دوم 15 و نفر سوم 10 میلیون.
حالا اینو مثلا می‌کردی 100 بالا 20 میلیون دیگه پولی نی که
ارتضای مالی ما همینقدر بود
دیگه. شما 20 میلیون چیکار کنن آدما؟ مثلا میگه که ما مثلا به دوستان رفقای کارگرم دست چقدر میگی؟ 300 تومن برنامه ای؟ یه نقد 300 تومن یه ستون؟
راست میخوام عبدالرحیم، برای نوشتن نقد فکر کنم همین مقدار خوب باشه. نوشتن نقد شاید اونقدر زمان نبره.
صادقانه جایزه نقدی خودش میتونه انگیزه بده. تعارفی با هم نداریم. دوستان مثلا میگن که امسال ایدی کارمندا 4,500,000 بزن دست قشنگرو. باریکلا. ممنونم از خانم شوندی. dozistgah.ir رو فراموش نکنید. عرض کنم به حضورتون که ایشالله جیبتون پرپول، رزقتون زیاد، اتفاقای باحالی براتون بیفته، سفره‌هاتون هم بزرگ شه ایشالله. ایشالله ایشالله ایشالله. خدافظ.